ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این ویژه برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این یک شنبه 5 بهمن ماه سال 1404 خورشیدی. در شرایطی صدای ما رو میشنوید که قطع اینترنت در ایران از 400 ساعت گذشت و گزارش های دریافتی از ایران حاکی از آن است که آمار کشته شدگان اعتراض های اخیر همچنان رو به افزایش است و با برقراری ارتباط نقطه‌ای محدود و موقت برخی از کاربران داخل کشور موفق شدند اطلاعات و جزئیات بیشتری را از آنچه که در این روزها در خیابان‌های ایران گذشته به بیرون بفرستند. ازتون دعوت می‌کنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید که بیشتر از اینها خواهیم گفت، اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم الهه روانشاد و آخرین خبرها.
بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. هفته نامه تایم روز یک شنبه امروز به نقل از 2 مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران خبر داد که در 2 روزه 18 و 19 دی ماه که سرکوب مرگبار اعتراضات به وسیله حکومت به اوج خود رسید، احتمالاً تا 30,000 نفر در شهرهای مختلف ایران کشته شدند. تایم در گزارش خود به نام این 2 مقام اشاره نکرده و به دلیل سانسور شدید در کشور و قطع اینترنت، رادیو فردا هم به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این خبر نیست. جمهوری اسلامی شماره کشته شدگان را 3,117 نفر اعلام کرده، اما منابع حقوق بشری و گزارش‌های شاهدان عینی از ارقامی به مراتب بیشتر به عنوان آمار کشته شدگان اعتراضات اخیر خبر می‌دهند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران نیز گفته است که تعداد کشته شدگان در اعتراضات ممکن است از 20,000 تن هم بگذرد. تایم نوشته در روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه آنقدر مخالف حکومت در خیابان‌ها کشته شد که جمع کردن اجساد از توان مأموران خارج بوده و ذخیره کیسه‌های جسد هم تمام شده بود. این در حالی است که ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا اعلام کرده هویت و مرگ دست کم 5,459 نفر در جریان اعتراضات سراسری اخیر را تایید کرده است. بر اساس این گزارش از میان جان باختگان تایید شده 5,149 نفر معترض، 60 نفر کودک زیر 18 سال، 280 نفر نیروهای وابسته به حکومت و 42 نفر غیر معترض یا غیر نظامی بودند. این نهاد حقوق بشری همچنین از بررسی 17,031 مورد مشکوک دیگر خبر داده و گفته که اعتراضات ثبت شده به 641 رخ داد در 195 شهر و 31 استان رسیده است. روزنامه جهان صنعت به نقل از رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی میگوید مجموع خسارت‌های وارد شده به اقتصاد ایران ناشی از قطع اینترنت به حدود 60,000 میلیارد تومان رسیده است. او با استناد به داده‌های میدانی به این روزنامه گفته است که هر روز قطع اینترنت حدود 3,800 میلیارد تومان به کسب و کارهای مجازی آسیب وارد می‌کند. همزمان با تشدید سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری دسترسی به اینترنت جهانی در ایران قطع شد که به گزارش نت بلاکس روز یک شنبه 400 ساعت را پشت سر گذارد. هرچند در روزهای اخیر دسترسی بسیار محدود و جزئی برای برخی کاربران فراهم شده، اما به گزارش روزنامه جهان صنعت همچنان حدود 90% از کاربران ایرانی از دسترسی به اینترنت جهانی محروم هستند. تداوم قطع اینترنت خسارت‌های گسترده‌ای به بخش اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای آنلاین وارد کرده و این دوره را به طولانی‌ترین قطع اینترنت در تاریخ ایران بدل کرده است. نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، با انتشار گزارشی در صفحه اینستاگرامش به سرکوب شدید اعتراضات اخیر در ایران واکنش نشان داد و نوشت هرگز نمیتواند آنچه را که در 1 ماه گذشته دیده فراموش کند. نسرین ستوده در نوشتش سرکوب اعتراضات اخیر را کشتار و بی‌عدالتی عظیم توصیف کرده و نوشته نمیتوانیم در قبال جانهای عزیزی که از دست دادیم سکوت کنیم. او نوشته جنایت علیه انسان‌ها وقتی گسترده و سیستماتیک باشد، جنایت علیه بشریت است. درست مانند جنایاتی که از سر گذراندیم و تصادفان از آن زنده بیرون آمده ایم. و بالاخره آن که نخستین مذاکرات صلح سه جانبه میان روسیه، اوکراین و ایالات متحده در ابوظبی بدون دستیابی به پیشرفتی آشکار پایان یافت، در حالی که درگیری‌ها همچنان ادامه دارند. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت گفتگوها را سازنده توصیف می‌کند و افزود در صورت آمادگی طرف‌ها نشست بعدی می‌تواند حتی از هفته آینده برگزار شود. ارزیابی همراستا با گزارش رسانه‌های دولتی روسیه.
الهه روانشاد بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب، به رغم قطع بودن اینترنت در ایران، در روزهای اخیر تصاویر، مطالب، ویدیوها و محتواهایی منتشر شده مربوط به کسانی که در این اعتراض‌های اخیر جان خودشون را از دست دادند، هدف گلوله قرار گرفتند و به شکل‌های مختلف دست نیروهای حکومتی کشته شدند. یکی از اونها، یکی از کسانی که در روزهای اخیر لابد تصویرش رو دیدید، جوانی هست به نام میلاد حسنزاده. تصویری از آنچه که گفته میشه وصیت‌نامه میلاد حسنزاده هست منتشر شده که او در این یادداشت نوشته که میروم اگر کشته شدم یا حتی اگر دستگیر شدم شاد باشید، چون ترجیح دادم با غیرت و با شرف زندگی کنم. اگر قرار است بمیرم، همون بهتر که در راه شجاعت و غیرت شهید شوم، و اگر هم هر بلایی سرم آمد میخواهم خبرش به نوشته او مثل بمب بترکه تا الگوی بقیه هم نسلی هایم شوم. میلاد برادری دارد به نام محمد رضا که ساکن اروپا است و او با رادیو فردا به طور مفصل صحبت کرده، درباره برادرش گفته و درباره نحوه شنیدن خبر کشته شدن او. بخشی از این گفتگو رو خواهیم شنید با این توضیح که نسخه کاملتر این گفتگو رو در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا خواهید شنید.
من محمد رضا حسنزاده هستم، در حال حاضر تو استونی زندگی میکنم. حدود 4 ساله که مهاجرت کردم، مهاجرت کاری داشتم. توی اعتراضات اخیر متاسفانه برادرم رو از دست دادم، کسی که 17 سالش بود. از 14-15 سالگیش مشغول اعتراض بود به وضعیتی که تو ایران هستش و 15 سالگیش 1 هفته دستگیرش میکنن، ولی خب با این حال، با اینکه یه بچه 15 ساله رو دستگیر میکنن، بازم نشست و از روز اول اعتراضات بیرون بود و 18 دی هم توی نازی‌آباد توسط اشغالگرها در واقع کشته شد و 2 تیر خورد، 2 تیر جنگی، یکی به پاش، یکی هم به شکمش.
میلاد در روز 18 دی ماه در جریان اعتراض‌های خیابانی در محله نازی‌آباد تهران، اینطور که شما میگید، با اصابت 2 گلوله جان خودش را از دست داد. به ما بگید که آخرین بار با او کی صحبت کردید و چه جزئیاتی میدونید از اینکه در اون روز چه اتفاق افتاد؟
اختلاف سنیمون خیلی زیاد بود و تازه ارتباطمون داشت صمیمی‌تر میشد و حدود چند روز قبل از اینکه اعتراضات شروع بشه در مورد کاری که کسب و کاری که شروع کرده بود با هم صحبت میکرد و سعی میکرد من الگوش باشم، ولی خب اون با مرگش پیش دستی کرد و اون شد الگوی من برای آزادی. ولی من هنوز حتی با خانواده هم نتونستم صحبت کنم، با بابام هنوز نتونستم صحبت کنم به خاطر قطع بودن ارتباط و همین خیلی اذیت کننده است که حتی نمیتونیم با هم در ارتباط باشیم و همدردی کنیم.
خبر کشته شدن او رو چطور دریافت کردید؟
من کلن خیلی آدم خونسردیم، ولی روز جمعه من یه دلشورهی گرفتم، حالم خوب نبود. جمعه بعد از ظهر بود،
یعنی 19
که بله بله. شنبه صبحش به همسرم پرستو گفتم که من حس خوبی ندارم، فکر میکنم یکی یه چیزی شده توی این جریان. گفت آخه کیو؟ گفتم میلاد. خب قبلا هم یه بار بازداشتش کردن دیگه، میترسم که اون براش اتفاقی افتاده باشه چون حس خوبی ندارم. خلاصه ارتباطی که نمیتونستیم بگیریم، یکی از دوستانم تونسته بود با خانوادهش صحبت کنه، به اون سپرده بودم که به خانواده منم خبر بدن که به من زنگ بزنن، وقتی که تلفن‌ها یک طرف آزاد شده بود. خانواده‌ام به دوستم گفته بودن، ولی گفته بودن نگید به محمد رضا که چه اتفاقی افتاده. بعد روز سه شنبه من با خانواده تونستم صحبت کنم و نگفتن همچنان، و چهارشنبه من با یکی از دوستان دیگم خودم تونستم مستقیم صحبت کنم، گفتم برو بپرس ببین چه خبر شده، من حس خوبی ندارم، فکر میکنم یه چیزی شده، به من نمیگم. که روز پنجشنبه دوستم با هم تماس گرفت و گفت آره همون کسی که اسم بردی خیلی وضعیت خوبی نداره و تو کما، نمیخواست یعنی به مستقیم بگه، ولی طبق چیزی که تعریف کرد گفت پنجشنبه تیر میخوره و شنبه بعد از 4 عمل جراحی، چون تیر از بالا بهش شلیک شده بوده، نتونسته، خیلی جراحت بدجوری داشته و نتونسته بودن حالا کاری کنن و متاسفانه روز شنبه تموم میکنه. اصلا شوک شده بودم، اصلا با اینکه خودم آماده کرده بودم برای هر خبری شنیدن، ولی حتی الان نمیتونم حالا اون موقعم رو توصیف کنم.
آیا خبر دارید که بعد از اینکه میلاد جانش رو از دست داد چه اتفاقی افتاد؟ چون خیلی گزارش هایی منتشر شده از ایران که نیروهای حکومتی در تحویل پیکر کشته شدگان به خانواده ها مشکلاتی رو ایجاد میکنن، درخواست پول میکنن و مسائل زیادی اونجا مطرح میشه. آیا شما خبری دارید که چون این اتفاقی برای خانواده شما هم در ایران افتاده یا نه؟
هنوز نتونستم اصلا با خانواده درست صحبت کنم، ولی تا جایی که اطلاع دارم، تا جایی که حالا به گوشم رسیده، روز چهارشنبه همه جمع شده بودن برای اینکه تشییع جنازه رو انجام بدن، که یکی از دوستام که با رفته بود باهاش صحبت کردم، گفت خیلی آدمای خیلی زیادی بودن و خیلی‌ها میگفتن که آره باید، هر کی یه مبلغی میگه، ولی حدوداً 1 میلیارد تومان برای تحویل گرفتن فوتی‌ها باید پرداخت میکردن. و خب ما هم این داستان برامون بوده که انگار پدرم دوست نداشت، گفته نه من پولی، چون یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که انگار به بعضیا پول میدادن بابت اینکه بگن شهید بسیجی هستن و این داستانا، مثل اینکه که بابای من گفته بود نه من پولی میدم نه پولی میخوام، پسرم هم مشخصه برای چی رفته و چه اتفاقی براش افتاده. و خودشون چهارشنبه بعد از ظهر اون که قرار بود تشییع جنازه انجام بشه، این کار صورت نمیگیره برای اینکه تحویل نمیدن و میبرن برای یه مراسمی برای خودشون داشتن که به عنوان مثل اینکه یه تعدادی شهید باید تو مراسم میداشتن که کم بوده و یه تعدادی رو از بچه‌هایی که حالا توی اون اعتراضات تیر خورده بودن برده بودن.
محمد رضا حسنزاده بود که برادرش میلاد در جریان اعتراض‌های اخیر به ضرب گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. لیلا افشاری خواهر احسان افشاری، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه، به رادیو فردا میگوید که خانواده او پیکر برادرش را در کهریزک تهران شناسایی کردند. احسان افشاری 39 ساله به گفته خواهر شهروند ایرانی سوئدی بود و 5 ماه پیش به ایران بازگشته بود. او یک دختر 4 ساله دارد. فرشته قاضی از رادیو فردا با لیلا افشاری، خواهر احسان افشاری، در ونکوور کانادا گفتگو کرده.
بذارید داستان برادر من یه مقدار پیچیده است. برمیگرده به ماجرای ندا آقا سلطان. جنبش ندا رو یادتون هست که بوده؟
سال 88.
بله، اون موقع برادر من خیلی فعالیت داشت و تو تظاهرات اینا بود که یه سایتی اینا دارن که عکس برادر منو تو تمام فضای مجازی پر کرده بودن، دنبالش میگشتن که دیگه ما احساس کردیم جونش در خطره، قاچاقی از ایران ردش کردیم اومد سوئد، که این یه مدت سوئد زندگی میکرد که هیچ فعالیتی سیاسی نداشت و سرش تو کار خودش بود و زندگیش. این 5-6 ماه اخیر خیلی همش دلش میخواست برگرده ایران، هی من بهش میگفتم بر نگرد، سیف نیستش، یه وقت بلا سرت میارن. گفتش که نه، رفته بود با سفارت ایران صحبت کرده بود تو سوئد، گفته بود که تو این پرونده مال قبله، اگر تو برگردی دیگه ما با تو کاری نداریم، پرونده بسته شده. حتی بهش هم پاسپورت ایرانی دادن، حدود 4-5 ماه پیش برگشت ایران که میخواست اصلا بمونه، که همینجوری در زندگی میکرد که یه دفعه دوباره شلوغ پلوغ شد. حدود 12 روز پیش برادر من گرفتن، یه دفعه ناپدید شد بدون که از ما خبر داشته باشیم از تو خیابون، که 2 روز پیش مامانم اینا جسدش رو توی کهریزک پیدا کردن، انقدر شکنجهش داده بودن، 2 تیرم تو شکمش پس زده بودن که بدنش سیاه شده بود.
یعنی اطلاعی ندارید که آیا توی خیابان توی اعتراضات ایشون کشته شدن یا اینکه بازداشت کردن و توی بازداشتگاه، درسته؟
یک ساعتی مثلا به خوب برادرم قرار بوده ساعت 9 شب برسه خونه، همون 12 روز پیش به مامانم زنگ میزنه میگه من تا ساعت 8 شب میرسم. دیگه نمیدونم بعد که یه دفعه از اون موقع دیگه اصلا هیچ خبری ازش نداشتی، نمیدونم چی شده اصلا، مثل یه آدم ربایی بوده، اصلا نمیدونم چی بوده.
خانم افشاری، به اعتراضات 88 و ندا آقا سلطان اشاره کردید، گفتید اون موقع پرونده داشتن، یعنی به خاطر حضور در اعتراضات بود یا فعالیت خاصی داشتن؟
برادرم موزیسین بود، فعالیت که همون تو تظاهرات، عکساش تو تظاهرات که تظاهرات بوده، دانشجو بودش دیگه، بعد موزیک ویدیو درست کرده بود برای ندا، از این کارا میکرد دیگه، بعد جوانن دیگه، همه میخوان یه کاری بکنن برای اون کشور.
یعنی همون سال 88 از ایران رفتن به سوئد؟
بله، سال همون سال بلافاصله فرستادیمش سوئد.
سال 88 رفتن سوئد و بعد شهروندی سوئد رو داشتن این مدت؟
بله، پاسپورت سوئدی داشتن. بله.
آیا دولت سوئد در جریان جانباختن برادر شما هست؟ آیا تونستید با اونها تماسی بگیرید؟
نه هنوز، ولی خواهر من وقتی رفته بود سفارت سوئد بهش گفته بود که برادر من مفقود شده، هیچ عکس عمل نشون ندادن.
یعنی پس دولت سوئد به هر حال در جریان این مسئله هست، به خاطر اینکه شما به سفارت سوئد در تهران مراجعه کرده بود.
بله.
ممکنه یکم بیشتر از برادرتون به ما بگید خانم افشاری؟
احسان افشاری 39 سالشه، دانشجو بود که مجبور شد که ول کنه همه چی رو، درس و اینا رو ول کنه بره سوئد، کامپیوتر خونده بود، نرم افزار و اونجا داشت کار میکرد، که این مدتی که سوئد بود ازدواج کرده بود، متاسفانه ازدواجش جدا شده از همسرش و یه بچه داشت، یه بچه خیلی کوچولو 4 ساله، که به خاطر همون مسئله بیشتر خانه جدا شدنش زنش و بچه‌ش ازش گرفتنش، به خاطر دیگه مجبور گفتش من میخوام مثلا برگردم ایران یه مدت فعلا، که حدود 4-5 ماه پیش برگشت ایران که داشت پیش خانواده‌ام زندگی میکرد و داشت سر سامون میگرفت که دوباره شلوغ شد. البته خیلی موقعیت بدی بود، شرایط بدی بود، من بهش خیلی گفتم که بعد نگر، اونجا وضعیت مشخص نیست، معلوم نیست چه کاری با چه بلایی سرت بیارن. حتی خودش گفت به من رفتم سفارت ایران، گفتن که اصلا باهات کاری نداریم، پرونده تو بسته شده، که برگشت ایران که این اتفاق براش افتاد.
خانم افشاری، 11 روز خانواده شما بی خبر بودن از
11 روز. منم حتی باهاشون در تماس نبودم. همین شنبه مامان من با هم زنگ زد با گریه، گفت داریم دنبال احسان میگردیم پیداش نکردیم، هر جا میدیم میگن ما احسان به عنوان شهروند حساب نمی کنیم، نمیتونیم بهت کمک کنیم که بگیم کجاست. خود ایران گفته بودم به مامانم اینا، یعنی این نه سوئد بهش حمایتش میکنه نه ایران. ما چقدر ملت بدبختی هستیم.
من میدونم که به خاطر قطعی اینترنت، قطعی راه‌های ارتباطی با ایران خیلی سخت ارتباط گرفتن.
بله.
ولی آیا اطلاع دارید که خانواده شما پیکر ایشون رو تحویل گرفتن یا نگرفتن؟ وضعیت خانواده شما چطور هست؟
بله، خانواده من که وضعیتشون اینا که همش کنترل شدید، تا قبل از اینکه برادرم بفهمن کشته شدن باهاشون صحبت می‌کردم، ولی اصلا به ایشون من جرئت نداشتن حرف بزنن. تا فقط من هر چی می‌خواستم میگم یافیزن که هیچ نگو هیچ نگو. از دیروز سال قیدافه همه تماس قطع شده، من اصلا بهش باشه نمیتونم در تماس باشم. البته خواهر من وایس مسیجی که شنیدم گفته بودش که جسدش رو رفتم پیدا کردم تو کهریزک که کلیش به شکنجه داده بودنش و در از اون دوتا شلیک تو گلولتش گمشی زده بودن که بدنش کبود شده بوده، یعنی 11 روز پیش کشته شده بوده، بدنش سیاه کبود شده بوده.
پیکرش رو تحویل گرفتن؟
بله گرفتن، در بردن به سر و بعد به هم این اطلاعات ندن که هزینه کردن یا نه، ولی پیکرش رو گرفتن.
یعنی نمیدونید هنوز که تحت چه شرایطی؟ چون از بعضیا تعهد گرفتن که بگید بسیجی بوده، از بعضیا پول گرفتن برای تحویل پیکرشون. در مورد خانواده شما هنوز نمیدونید این جزئیاتو، درسته؟
نه این جزئیاتو بهم نگفتش، فقط گفتش بدنش سیاه و کبود بوده.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با لیلا افشاری، خواهر احسان افشاری که در اعتراضهای اخیر به ضرب گلوله نیروهای حکومتی کشته شد در ایران. و اما گفتگوی رو خواهید شنید از رضا جمالی با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. و در این گفتگو رضا نخست از آقای نامور حقیقی میپرسد درباره گزینه‌های حکومت ایران در صورت وقوع یک حمله نظامی چه میاندیشد.
هدف گزارش باشه که به قول معروف به صحبتی آقای ترامپ کرده در مورد حمایت از تظاهرکنندگان باشه و اقدام نمادین بخواد انجام بده. طبیعتاً پاسخ ایران هم به نظر من پاسخ خیلی تندی نخواهد. در نتیجه میشه گفت که در این سناریو یک درگیری مختصری رو خواهد داد و دو طرف هم حفظ آبرو میکنن. اما اگر حمله به مقصد این است که طرح رژیم بلکه به طور مؤثری برخی از نهادهای سیاسی امنیتی و موشکی و هسته‌ای ایران و نهادهای سیاسی رو بزنه، خب طبیعتاً در این مورد ایران پاسخ خواهد داد. حالا این که پاسخ شندازه است بستگی به نوع حمله داره، ولی خب میتونه حمله به اسرائیل توش باشه، حمله به برخی ناوگان‌های آمریکایی در منطقه باشه، حتی پایگاه‌های آمریکایی. ولی اگر حمله به قصد تغییر رژیم و عوض دادن همه زیرساخت‌ها و نهادهای نظامی امنیتی سیاسی باشه، مثلا گرفتن جزیره خاک باشه، به منابع درآمدی سیستم بخواد قطع کنه یا حتی جزایر سگانه بگیرن، اون موقع ممکنه جمهوریستان بره در بازی مرگ. این بازی مرگ شامل حمله به تمام پایگاه‌هایی است که آمریکا درش هست، از فضای عمده استفاده میکنه، چون همین اختار زمان به آذربایجان دادن، و همچنین حمله به اسرائیل بدون محدودیت و دیگه بستن تنگه هرمز و همچنین به منابع انرژی در منطقه خواهد.
آقای نامور، این خطر موجودیتی رو که برخی مقامات ارشد نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دربارش هشدار دادند و گفتن هر حمله‌ای به عنوان یک تهدید موجودیتی تلقی خواهد شد، دامنش تا کجا خواهد بود؟
بستگی داره آمریکایی‌ها الان بخوام برای رژیم چنج برن یا نگفتن. ببینید اگه آمریکا بخواد بره برای همین چیزی، هم با سند استراتژی ملیش در تناقض، همینی که وارد یک جنگ طولانی مدت میشه، چیز نیست که به راحتی با کوتاه مدت انجام بشه. بعید می‌دونم آقای ترامپ بخواد در این موقعیت وارد همچین سناریویی بشه.
آقای نامور، با نگاهی به اظهارات اخیر مقامات ارشد حکومتی، این بار جنس تهدیدی که دارن مطرح میکنن در قالب پاسخ به یک حمله نظامی احتمالی کمی متفاوت‌تر از گذشته است، اینطور نیست؟
اون شعاره. هر حمله موجودیتی منصوبه.
خب حالا اگر در صحنه واقعی یک جنگ موجودیت این نظام تهدید بشه چی؟
گفتم اگر فرد موجودیتی، اون پروژه سومه.
خب بعد دامنش تا کجا پیش خواهد رفت؟
میگم اون دیگه ابعاد مشخص نیست. یعنی اون ممکنه حتی آمریکایی یا استرالیا همه کارتاشو میذاره رو و اونم همه کارتاشو میذاره رو. خود اسرائیل تهدید کرده از سلاح‌های استفاده خواهد شد که تا حالا نشده. اون دیگه تبعاتش نامشخص.
آقای نامور، با تمرکز به این سابقه عقلانیت استراتژیکی که حکومت در مواجهه با حوادث سخت بین‌المللی باهاش در طول این 14 دهه گذشته روبرو بوده، آیا این بار ممکنه که بخواد در این شرایط ویژه فعلی بخواد که دکترین نظامیش رو تغییر بده و تغییر معناداری هم بده؟
میگم که اگر اونا برن به سمت تغییر رژیم و همه اون منابع رو بزنن، البته دیگه اون سیاست کار نمی کنه، اونا میرن به سمت بازی مرگ. فعلا اینا گذاشتن که بر مبنای نوع واکنشی که آمریکا و اسرائیل نشون میدن واکنششون رو تنظیم کنه.
خب بعد این بازی مرگ و زندگی چه نسبتی داره با اون شعار کلیدی جمهوری اسلامی که حفظ نظام از اوجب واجبات است؟
ببین اون دیگه اگر رفتن تو اون بازی مرگ، یه بازی است که شما انتحاریه، حتما حاکمیت بعید میدونم بتونه سر جاش بمونه، تعداد زیادی کشته خواهند شد، منابع ایران از بین میره و میگم که مثلا شما فرض کنید اینا موشکای پرتاب کنن اسرائیل نتونه اونا رو رهگیری کنه، الان خودشون تهدید کردن موشکای 4 تونه ما میزنیم، مثلا اسرائیل کشور کوچیکیه میتونه به واکنش هسته‌ای مونجا بشه، آقای نتانیاهو هم نمی تهدید کرده، اون دیگه معلوم نیست چه خواهد شد، سناریو تاریکیه، تبعاتش معلوم نیست چه خواهد شد، میتونه ایران بره به سمت فیل استیت، به بخشش جدا بشه، حتی مثلا بیان جزایر رو بگیرن، همه اینا ممکنه اگر در اون حالت افراطی بخوایم بحث کنیم.
آقای نامور، با توجه به روند تحولات و این تهدیدات سفت و سخت و شروطی که رئیس جمهور ایالات متحده مطرح کرده، از سوی حکومت ایران شما یک تسلیم محض یا یک پذیرش نرمش قهرمانانه‌ای که معناش واقعا یک تسلیم هست رو پیش بینی می‌کنید؟
ممکنه، آره، احتمال این، چون بخشای زیادی از بلوک قدرت دارن فشار میارن که توافق بشه، ممکنه حالا آقای خامنه‌ای تو حملات آسیب ببینه یا خودش قبول کنه تفویض اختیار کنه، احتمالش هست، صفر نیست، احتمالش خیلی بالا نیست در حالت عادی، ولی ممکنه در شرایط درگیری توی سطوحی احتمالش وجود داره.
خب حالا در صورت پذیرش احتمالی این تسلیم، پیامدهاش برای خود نظام در داخل کشور چه خواهد بود؟
این حاکمیت باید ریبرند کنه، اگه توافقی بکنه که آمریکا هم قبول کنه، اون موقع آمریکایی‌ها از اون آقای ترامپ به خصوص به عنوان موفقیت تعیین میکنه و تاثیرش توی بلوک قدرت حتما یه جابجایی صورت میگیره و اگر اثرات اقتصادی داشته باشه ممکنه یه بخش از نارضایتی‌ها چون بمونه، اما در حال مسئله کشتار خونینی که رخ داده در 18 ما این چیزی نیست که به راحتی در اذهانمون پاک بشه و طبیعتاً حاکمیت با این مسئله مواجه بشه، این چیزی نیست که به راحتی پاک بشه، چون خونین‌ترین اتفاقی بوده که در تاریخ معاصر ایران رخ داده و به خصوص در رسانه‌ها، در بلکه وجدان عمومی جامعه جریه دار شده، حتی اون توافق هم بکنن این مسئله به عنوان یک پرونده باز میشن خودشون نشون میده. حالا بحثی داره که چطوری باش تعامل کنن، اگر دوباره بخوان ببندنش یا سرکوب کنن اون موقع ممکنه خیزای جدیدی از اعتراضات کنن بشه، برای قبول کنن که باش مواجه بشن و پذیرش مسئولیت کنن، در صورتی که توافق خارجی هم باشه در حوزه سیاست راهبرد خارجی اون مسئلهش رو حل کنه. در حال ببینید آمریکایی‌ها الان دست آقای ترامپ هم تغییر رهبری میخواد هم راهبرد، حالا چجوری اینو انجام بده؟ در مورد راهبرد که حالا ممکنه یه موردش رو بتونه کوتاه بیاد آمریکا، در بقیه موارد راهبرد رو میخواد تغییر بده، ولی در مورد رهبری اونم بستگی داره که چطوری میل بشه تو راهبرد و در غیر این صورت وقت ممکنه تغییر رهبری هم جزو شروط آمریکا بشه. اینا همش بستگی داره که اقدام عملیاتی بخواد ترامپ بکنه و این تو مذاکرات بک چنلی که مذاکراتی وجود نداره الان، ولی در آخرین لحظه اگر خواستن توافق بکنن کدومش محقق بشه.
گفتگوی رضا جمالی بود با علیرضا نامور حقیقی. و اما مقام‌های سازمان ملل از خشونت جنسی ماموران حکومتی در ایران گفتند. در چنین شرایطی چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه مقیم کانادا.
اون چیزی که در رابطه با پاسخگویی است همواره ناظر به قدرت هست، ناظر به حکومت هاست و عوامل اجرایی حکومت هاست. در حقیقت این حکومت هست که فصل الخطاب چنین نامه ایست و همچنین فصل الخطاب گزارش هایی است که از قتل عام، از تجاوز، از آزار، از نادیده گرفتن شأن و منزلت انسانی به خانواده هاشون، بازداشتگان، حتی پیکرهای جانباختگان و بازی با افکار عمومی و از این قبیل هست. عمدتاً این مخاطبش حکومت، عوامل حکومت و دست‌اندرکاران نظام قدرت هست. حقوق بشر عمدتاً به وسیله ساختار قدرت نقض میشه و اونها هست که باید پاسخگو باشن و حالا باید در مکانیزمش اونها را دید.
آقای رئیسی، در شرایطی که دسترسی به بازداشتگاه محدوده، از نظر وکلای بین الملل تحقیقات مستقل و شفاف که حالا خانم پاتر نماینده ویژه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درخواست کرده، چگونه چطور باید مستندسازی بشه تا بتونیم که در دادگاه های بین المللی قابل استناد بکنیم این دلایل رو؟
ما قبل از این باید به این بپردازیم که رژیم جمهوری اسلامی در حقیقت در اعتراضات مختلف و به خصوص در اعتراضات دیما 1404 تلاش کرده مثل گذشته نوعی انسانیت زدائی کنه از همه کسانی که چه معترض بودند و هستند و چه آسیب دیدند، جان باختند و حتی بازداشت شدند. از این طریق ما یه الگوی رفتاری از جمهوری اسلامی ببینیم که با وجود اینکه اجازه تحقیقات مستقل نمیده، اینترنت رو میبنده، خفقان ایجاد میکنه و هر کس که بخواد اطلاع رسانی کنه اون رو جرم‌انگاری میکنه و براش مجازات سنگین قائل میشه. خود این الگوی رفتاری به معنی این هست که حکومت در حال ارتکاب جنایت هست. ما یک راهی که میتونیم برای این منظور داشته باشیم ارتباط با خانواده کسانی که در بازداشت به سر میبرن و تقاضا از خانواده ها که هر گونه موضوعی که در رابطه با اونها میبینیم و همچنین در گزارش ها وجود داره که تعرضاتی نسبت به پیکر جانباختگان صورت گرفته که اون تعرضات خانواده ها در زمان انجام مراسم خاکسپاری میبینن و میتونن اونها رو مستند کنن و اطلاع بدن. اون تعرضات در واقع الگوی رفتاری کثیف نظام جنایتکار جمهوری اسلامی رو روشن میکنه و ما از این طریق هست که میتونیم به حد اقلهای مستندسازی بحث جنایت و مشخصا جنایتی به عنوان جرم تجاوز دست پیدا کنیم و این الگوی رفتاری وقتی که 4 تا 5 تا 10 تا 100 تا گزارش وجود داشته باشه که از یک الگو نام میبره، مثلا قطع آلت تناسلی و یا تعرض به بدنها که نشون میده پیش از کشته شدن احتمالاً رخ داده و در بازداشتگاه ها رخ داده و در زندان ها رخ داده، اگر چند مورد از اینا بیاد که در حال رسیدن هست این اسناد، اون الگوی رفتاری تجاوز رو نشون میده و نیاز شاید نباشه که در زندان ها باز بشه که ما بریم از داخل زندان ها تجاوزات رو مستندسازی کنیم. بنابراین این از همین طریق شاید به زبان بگیم ساده هم میشه ولی در عمل بسیار بسیار چکننده، دردناک و فاجعه رو نشون میده، میتونیم مستندسازی رو انجام بدیم و الگوی رفتاری از جمهوری اسلامی که جنایت علیه بشریت رو تطبیق و تصدیق میکنه رو میتونیم در بیاریم برای محکومیت‌های مختلف و برای کمک گرفتن از جهان.
این حقوق انسانی در ایران نقض شده. چه مکانیزم‌های قانونی بین المللی وجود داره؟ آیا همین ابراز نگرانی مثل خانم پاتن کافیه؟ آیا شهادت بازماندگان از راه دور یا بدون افشای هویت به دلیل ترس از تلافی که در حالا این متن اومده برای پیشبرد یک پرونده حقوقی علیه ضابطین قضایی کافیه؟
نه، این کافی نیست و اون چیزی که در حال اتفاق هست چند وجه مشخص داره. همین که مردم شریف ایران در حال ارسال اطلاعات خودشون با مشقت با گرفتاری ها هست، همین که اسامی جانباختگان نه به معنی اعداد جانباختگان، این خیلی مهمه که ما برای هر یک از جانباختگان منزلتی مساوی همه جهان و همه جهانیان قائل بشیم و این رو به گوش جهان برسونیم و رسوندن پیام به گوش جهان که الان با اتفاقی که دیروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل رخ داد و جمهوری اسلامی محکوم شد و همچنین همین بیانیه و سایر فعالیت‌هایی که اعضای جامعه جهانی در حال انجام هستند و حقوقدانان مستقل در حال گرفتن اطلاعات از داخل ایران و ارسالش به مجامع بین‌المللی هستند، این همونطور که قبلا اشاره کردم اون الگوی رفتاری جنایتکارانه رو داره روشن میکنه، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به کلی که نداشته به کلی ساقط میکنه و همچنین راه رو هموار میکنه اولا برای اقدامات سیاسی علیه جمهوری اسلامی و ثانیا برای اقدامات حقوقی و کیفری آتی که از طریق دیوان کیفری بین‌المللی امکان تحققش وجود داره. به هر حال مکانیزم های حقوق بین‌المللی مکانیزم های فوری و سریع نیستند، اما دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی این که ابتدا از استمرار خشونت و ادامه این نوع رفتارهای خشونت آمیز و جنایتکارانه جلوگیری کنه و سپس امکان پاسخگویی، دادخواهی، محاکمه به وجود بیاد، چه در استقرار و چه در زمان سقوط جمهوری اسلامی. اطلاع رسانی از همین طریق که شما هم دارید انجام میدید و البته به زبان انگلیسی برای بقیه جهان، همین موضوع را پیش چشم میاره و راه را هموار میکنه برای پاسخگو کردن و در نهایت پاسخگویی و عدالت برای اونها.
با توجه به گزارش‌های مشابه در دهه‌های گذشته مثل وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 88، چرا با وجود تایید برخی تخلفات مثل جرایم جنسی، پرونده‌های خشونت‌های جنسی در دستگاه قضایی به نتایج ملموسی حالا برای آمران اصلی نرسیده؟ موانع حقوقی اصلی در این مسیر چه بوده؟
مهمترین مانع خود رژیم جمهوری اسلامی هست. رژیم جمهوری اسلامی یک قوه قضاییه داره، یعنی قوه قضاییه آقای اژه‌ای باید تعبیر کنیم، که هیچ احترامی برای حق و عدالت قائل نیست و صرفا به داوری یک جانبه به نفع حکومت مشغول هست و صرفا در بخشی قرار گرفته در بخش سرکوب و در خدمت نظام سرکوب هست و همچنین در خدمت نظام امنیتی اطلاعاتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار داره. به این ترتیب ما از این دستگاه قضایی، دستگاه سرکوب، ما انتظار عدالت و انتظار رسیدگی عادلانه نمیتونیم داشته باشیم. کمان این که برای جانباختگان و برای عزیزانی که در 88 هم مورد تعرض قرار گرفتن هیچ عدالتی شاهد نبودیم. الان در حد بسیار وسیع هست و همون الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو تایید میکنه که هم نظام قضاییش نظام مستقلی نیست و بیمارگونه رفتار میکنه و ادبیاتی که این روزا از آقای اژه‌ای میشنویم تایید کننده این هست که آقای اژه‌ای حتی پا را از یک مأمور امنیتی فراتر میذاره و نقش یک در واقع قاضی شارع میگیره که صرفا نگاه میکنه هرچی خان بخواد اون رو در انجام میده، نه هرچی عدالت بخواد. اون چیزی که مهمه با باید این رو به ابزاری تبدیل کنیم برای رسواسازی و همچنین برای محکومیت های سیاسی و محکومیت های بین المللی نظام جمهوری اسلامی و برای کمک گرفتن از جامعه جهانی تا جامعه حاکمیت که مرتکب این جنایت ها شده پاسخگو بشه و امکان در واقع ایجاد بستری برای دستیابی به عدالت برای قربانیان و برای آزاردیدگان فراهم بشه.
گفتگوی نسرین افشار بود با حسین رئیسی. و اما قطعی اینترنت در ایران ادامه دارد که خود تبدیل به بحرانی اقتصادی شده. بیشتر از مهران کریمی.
قطع سراسری اینترنت در ایران سومین هفته خود را تجربه می کند. این انسداد گسترده اینترنت که از روز 18 دی ماه و در پی اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد، به گفته شماری از شاهدان عینی و کارشناسان تبعات سنگین اقتصادی را به دنبال داشته. برخی از صاحبان کسب و کارهای کوچک که نخواستند نامشان فاش شود، از افت 90% کسب و کارشان خبر دادند. انسداد گسترده اینترنت در سراسر کشور خسارت‌های سنگینی به کسب و کارها، خدمات آنلاین، زنجیره توزیع، نظام پرداخت و حتی فعالیت‌های روزمره مردم وارد کرده. قطع یا اختلال در اینترنت، تلفن و پیامک به ویژه در روزهای ابتدایی باعث توقف یا کندی شدید بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شد. از فروشگاه‌های آنلاین و شرکت‌های خدماتی گرفته تا اصناف سنتی که به پرداخت‌های الکترونیک وابسته. روزنامه جهان صنعت روز شنبه در مقاله‌ای به این موضوع پرداخت و با اشاره به اختلاف چشمگیر میان آمارهای دولتی و برآوردهای بخش خصوصی از زیان اقتصادی قطع اینترنت نوشت، برخی گزارش‌های کارشناسی از زیان روزانه حدود 1000 تا 1200 میلیارد تومان سخن می‌گویند، در حالی که فعالان صنفی کسب و کارهای مجازی با تکیه بر داده‌های میدانی خسارت هر روز قطعی اینترنت اینترنت را حدود 3800 میلیارد تومان برآورد کردند. این روزنامه اضافه کرده بر این اساس مجموع خسارت‌های اقتصادی وارد شده تنها در 15 روز ابتدایی قطعی اینترنت به حدود 60000 میلیارد تومان رسیده. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از احسان چیتساز، یکی از معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوشت که قطعی اینترنت روزانه بین 2.8 تا 4.3 میلیون دلار به ایران خسارت وارد کرده. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در پایتخت ایران تهران بسیاری از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها باز هستند، اما اکثر آنها خالی به نظر می‌رسند، زیرا تمرکز مشتریان عمدتاً بر خرید مواد غذایی است. خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که 3 هفته پس از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، بررسی میدانی فروشگاه‌های تهران نشان می‌دهد شهروندان همچنان با مشکلاتی مانند کمبود برخی اقلام، محدود بودن سبد کالایی و افزایش قیمت بعضی کالاها مواجهند. به نوشته ایرنا، اگرچه در اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای صف‌های طولانی مشاهده نمی شود، اما در مراکز عرضه گوشت قرمز و مرغ صفحه خرید وجود دارد و این اقلام معمولا در ساعات ابتدایی روز به سرعت تمام می شوند. ایرنا اضافه کرده نبود تنوع کالا در برخی فروشگاه باعث شده مردم برای تکمیل سبد کالایی خود به چند فروشگاه مراجعه کنند. این خبرگزاری همچنین به گزارش‌های از اختلال در سامانه کالابرگ و افزایش 10-20% قیمت گوشت قرمز و مرغ اشاره کرده. در ایران صدها هزار نفر کسب و کارهای کوچک و خانگی دارند و برای ارتباط با مشتری به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام در ایران متکی هستند. برخی کارشناسان سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را بین 4-12% تخمین زدند. با این حال این وضعیت در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران پیشاپیش با تورم بالا و رکود دست و پنجه نرم می‌کند و هر شوک جدید فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد خاموشی اطلاعات حدود 2.5% از تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سهمی که با هر ساعت قطعی اینترنت بخشی از آن به طور جبران ناپذیر از بین می رود.
از مهران کریمی می شنیدید. و اما اعتراض های اخیر با سقوط ارزش پول ملی در ایران کلید خورد و شرایطی وجود دارد که همچنان به گفته کارشناسان بحران اقتصادی در ایران جریان دارد. از احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، بشنوید.
در شرایط فعلی ما الان شاهد این نیستیم که اصلا بازاری وجود داشته باشه در ایران، یعنی توزیع کالا به حداقل رسیده، واردات به حداقل رسیده، قیمت ارز رو شما تو بازار اگر نگاهی بیاندازید معلوم نیست. خود مقامات حکومتی میگویند که انکشاف قیمت در بازار عملی نیست. خب وقتی قیمت ارز، یعنی اون چیزی که تعیین کننده سایر قیمت هاست، هم از قیمت کالاهای اساسی یا حتی غیر اساسی، بازار در تشویش، بازار در هرج و مرج و در نتیجه نه فروشنده تمایلی داره چیزی بفروشه نه خریدار، اینه که ما دوچار رکود میبینیم این اقتصاد رو، اون هم رکود شدیدی. دولت در شرایط فعلی حتی نمیتونه مالیات اخذ بکنه، برای همین هم دست داده به تخفیف‌های مالیاتی، بنابراین کسر بودجه افزایش پیدا میکنه، بنابراین میباید انتظار داشت امواج تورمی شدید و البته پی در پی. بنابراین همزمان ما شاهد این هستیم اختلال در زنجیره تامین، اختلال در واردات، اختلال در صادرات و در نتیجه تعمیق و گسترش رکود و طبیعتاً کاهش درآمد خانوار، کاهش فرصت‌های شغلی و همه اینا به این معنی که ما شاهد یک بحران مرکب، پیچیده و مزمن هستیم.
خب این وضعیتی که شما الان ترسیم کردید تا کجا میتونه با این سیاق ادامه پیدا کنه؟
بستگی داره به چند متغیر. ابتدا واکنش مردم، یعنی اگر واکنش مردم در این شرایط بره به سمتی که دوباره اعتراضات چنان شدید بشه که ادارات دولتی رو بگیرن و مؤسسات رو تسخیر بکنن، طبیعی است که دیگه حاکمیت توانایی حکمرانی رو نداره و در نتیجه باید واگذار بکنه قدرت رو، یعنی از لحاظ اقتصادی و سیاسی دچار فروپاشی میشه. اگر جنگی بشود که کما اینکه سایه تهدید برش هست، اون موقع خب همین شرایطی که خدمتتون گفتم، یعنی فروپاشی سیاسی و اقتصادی، سریعتر و البته گسترده‌تر میشه. الان در شرایط فعلی ما شاهد فروپاشی در یه بخش‌هایی هستیم. خب این فروپاشی بخشیه، مثل انرژی که به اصطلاح دولت، حالا وقتی ما میگیم دولت منظور کل حاکمیت است، این نمیتونه اون حداقل‌های ضروری که نیازمند است جامعه تامین بکنه. وقتی حاکمیت نمیتونه این کارو بکنه، طبیعی است که دیگه حکمرانی نمیتونه بکنه. وقتی حکمرانی نمیتونه بکنه، یک پوسته باقی میماند، اداراتی هست و پرسنلی هست که میآیند و میروند، اما حکمرانی به معنی متعارف کلمه انجام نمیگیره و این به معنی گام گذاشتن در فروپاشی، حالا ابتداعا فروپاشی حکمرانی و سپس فروپاشی کل ساختار حاکمیتی.
فکر میکنید که جمهوری اسلامی با آنچه که از اون در شرایط کنونی باقی مونده، آیا اگر عزمش رو داشته باشه، امکان و توانایی برون رفت از این بحران رو خواهد داشت؟
شما به نکته بسیار خوب و موجهی اشاره کردید. ما با مدل ها و به اصطلاح مدلیزیشن سر و کار داریم، یعنی ساده کردن واقعیت هایی که سیال از پیچیده است، ابعاد بسیاری از اون در دسترس نیست برای تحلیل. ما نوک کوه یخ رو تنها میبینیم و تحلیل میکنیم، اون هم با ساده سازی و مدل سازی بر اساس اون متغیرها و اون پیش زمینه‌ای که خدمتتون گفتم. حاکمیت اگر بخواد مشکل رو حل بکنه، اول باید بحران سرمایه اجتماعی یا سرمایه اعتماد عمومی رو کسب بکنه. خب چنین چیزی با توجه به این کشتارا امکان نداره، اصلا سیاست گذاری غیر ممکنه، چون وقتی بازیگران سیاسی اقتصادی اجتماعی اعتمادی ندارن به سیاست گذار و سیاستایی که بارها شکست خورده تو این بیش از 14، خب چطوری اونا میخوان رفتارشون رو کنترل بکنن، یعنی طبق قانون عمل بکنن؟ خب وقتی بازیگران طبق قانون عمل نمیکنن، بنابراین حاکمیت نمیتونه حکمرانی بکنه. کما اینکه در شرایط فعلی هم در موارد بسیاری ما شاهدش هستیم، همین بیرون آمدن مثلا مردم نمونهشه، یا اینکه فرضاً همین که به هر حال ما شاهد این هستیم که اساساً قوانین اجرایی نمیشه یا بازار نمیشه کنترل بکنه حاکمیت. خب اینا نشان دهنده همین به اصطلاح هرج و برج مرجی است که خود حاکمیت سبب اون بوده. خب وقتی سرمایه اعتماد اجتماعی نیست، از طرف منابع اقتصادی، منابع پولی مالی هم در دسترس نیست که بخواد توزیع بکنه. الان با چاپ پول توزیع کوپن یا هم کالابر یا فرزند یارانه میکنن که این خودش بر آتش تورم میدمد. از طرف دیگه ما بجز این دو متغیری که خدمتتون گفتم، میبایست یک سازمان و مدیریت کارآمد باشه. کدام سازمان و کار به اصطلاح مدیریت کارآمد در اختیار حاکمیت است؟ این سازمان مدیریتی که رانتیز، مدیران فاسد، چپاولگر، و از طرف دیگه این مسئله نیست که امروز و دیروز وجود اومده باشه، بلکه طی سالان سالهای به حساب طولانی انباشته شده. یعنی یک نیروی انسانی کارآمد، مدیریت کارآمد که سالم باشه، فاسد نباشه، منابع رو به هدر نده، خب اینم وجود نداره. از طرف دیگه مسئله روابط بین المللی، روابط بین المللی متعارفی هم وجود نداره. بنابراین هر تنشی که در بیرون ایجاد میشه با جنگ لفظی یا با به اصطلاح پیدایش نشانه ها در برای نزدیک شدن به جنگ، این اقتصاد رو به لرزه میاندازه و نمیتوانه، یعنی خود ثبات سیاسی اجتماعی در داخل و خارج شرط برون رفت از این ماجرا است. این متغیرها نیازهای ضروری و اساسی است برای برون رفت. با حاکمیت اینا رو در اختیار ندارد. در شرایط جنگی هم است، در شرایط جنگی که حاکمیت جز این که منابع رو در اختیار اون ارگانهای سرکوب و سازمانهای نظامی امنیتی بگذاره، راهی نداره، هیچ امکانی وجود نداره برای برون رفت از این ابر بحرانهایی که الان متراکم و مرکب شده.
احمد علوی بود، اقتصاددان. و اما از هانا کاویانی بشنوید، از جامعه سوگوار و جشنواره فیلم فجر که در آستانه برگزاری در چنین شرایطی است.
در تصاویر منتشر شده از محل برگزاری جشنواره تئاتر فجر در تهران، جمعیتی چند ده نفری در اطراف محل اجرا دیده می شوند. جشنواره که عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی نوشته بود این جشنواره در شرایط به گفته او حساس کنونی آغاز به کار کرده و در ایجاد نشاط و امید در جامعه میتواند سهمی مؤثر در ساختن جامعه مقاوم، همدل و خلاق ایفا کند. این رویداد در حالی برگزار می شود که دست کم یکی از اعضای خانواده بزرگ تئاتر ایران احمد عباسی در روز 18 دی کشته شده است. هنرمند جوانی که بنابر گزارش ها در دی ماه با نمایش ستاره در تماشاخانه هیلاج همکاری می کرد. بنابر آخرین پست اینستاگرام احمد عباسی، نمایش ستاره فقط یک نمایش نیست، روایت فقدانی است که هنوز بالای سر این خاک ایستاده. از همین رو او و میلاد رفاقتی بازیگر این نمایش 3 هفته پیش نوشته بودند که نمایش را متوقف کردند تا مخاطب به گفته اونها با حال بهتر به تماشای تئاتر بنشیند. جشنواره فیلم فجر هم حالا در آستانه برگزاری است و اسامی فیلم‌های راه یافته به این جشنواره که در سال‌های اخیر از رونق افتاده بود نیز اعلام شده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی در این زمینه نوشته تعداد فیلم‌های بخش مسابقه بیشتر از آن چیزی است که در فراخوان قید شده بود و البته هیچ فیلمساز و تهیه کننده زنی امسال در این رویداد حضور ندارد. در میان کارگردان‌های شناخته شده تر که در این جشنواره حاضر هستند می توان به رسول صدرعاملی، سروش صحت، امیر شهاب رضویان و علیرضا معتمدی اشاره کرد، اگرچه در پایان فهرست منتشر شده نام مجید مجیدی هم ذکر شده و بدون ذکر دلیل آمده که فیلم قضای نیمروز او از حضور در جشنواره انصراف داده است. جشنواره فیلم فجر که زمانی مهمترین رویداد سینمایی سال ایران محسوب می شد امسال در شرایطی برگزار می شود که رسانه‌های حکومتی هر روز به آن دسته از هنرمندان که همراه با معترضان هستند می تازند. نه تنها در گزارش‌های روزهای اخیر گفتند آنها باید خسارت وارد شده به کشور را جبران کنند، بلکه مثلا روزنامه حکومتی کیهان میگوید چرا خانه سینما و به نوشته این روزنامه شبه سلبریتی ها برای آتش گرفتن سینماها بیانیه نمیدهند. خانه سینما در روز 18 دی و پیش از رخدادهای آن شب و روزهای پس از آن در بیانیه‌ای با اشاره به کشته شدن معترضان در روزهای پیشتر نوشته بود خیابان برای مردمی که هیچ مفر و مجرایی برای بیان اعتراضاتشان نمی‌یابند تنها امکان باقی مانده است. خشونت علیه به جان آمدگان معترض نه مشروع است، نه قانونی و نه عقلانی. اعضای خانه سینما در آن بیانیه همچنین گفته بودند سال هاست که اغتشاشگران بدون هیچ عقوبتی از چپاول ثروت‌های ملی تا باز نشدن گره‌های سیاست خارجی و لوب قیمت جنگ سود برده و در سایه امنیت به سر می‌برند. همزمان نامه دیگری هم به امضای بیش از 180 هنرمند ایرانی داخل و خارج از کشور در حمایت از معترضان منتشر شد. آنطور که جعفر پناهی، کارگردان نام‌آشنای سینما ایران که این روزها خارج از کشور است خبر داده، همین موضع‌گیری‌ها موجبات بازجویی‌های چند ساعته از دست کم 2 سینماگر، مجید برزگر و بهتاش صنایع‌ها را در پی داشته است. فشاری که اگرچه خانه سینما در قالب نهاد به آن واکنش نشان نداده، اما مدیر حقوقی این نهاد صنفی گفته نه فقط این 2 بلکه تعداد بیشتری نه از سوی دادستانی بلکه از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند. مهدی کوهیان در عین حال اتهامات علیه خانه سینما را رد کرده است. خانه‌ای که خود سوگوار اعضای کشته شدهش در جریان اعتراضات است. تا کنون نام 2 نفر جواد گنجی و صحبا رشتیان تایید شده است. جواد گنجی کارگردان جوان اهل همدان بود که از قضا نامش با جشنواره فجر هم گره خورده. او که خود نیز چند فیلم کوتاه در کارنامه دارد دستیار کارگردان فیلم آرام بخش است که امسال به این رویداد سینمایی راه یافته است.
هانا کاویانی بود و در نهایت گفتگوی مهرداد میردامادی با آناهیتا بصیرنیا روانپزشک ساکن آمریکا را بشنوید درباره نحوه مدیریت خبرهای مربوط به خشونت‌ها و کشتارها.
باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تماشا و دیدن فیلم‌هایی که خشونت‌آمیز هست یا حتی تصاویری که خشونت‌آمیز هست یا حتی خوندن اخبار میتونه همون علائمی رو در فرد ایجاد بکنه، همون اثراتی رو داشته باشه که بودن تو اون شرایط میتونه داشته باشه. ما این رو باید بهش آگاه باشیم و فکر نکنیم که خب فقط مثلا اینکه ما یه ویدیو ببینیم یا یه تصویر رو ببینیم این اثر روی روان ما نمیگذاره. اثراتی که میتونه داشته باشه میتونه خودش به صورت مختلف نشون بده، به صورت علائم افسردگی مثل ناامیدی، بی‌حوصلگی، کمبود انرژی، بی‌خوابی، علائم استرابی مثل بی‌قراری، عدم تمرکز یا علائمی که به طور مشخص علائم اختلال پس از سانحه یا PTSD که اونها به صورت کابوس دوباره فرد نمیتونه بخوابه، اون تصاویر مرتب تو ذهنش تکرار میشه و از نظر احساسی هم ممکنه که احساس خیلی افسردگی بکنه، احساس کنه از هیچ چیز نمیتونه لذت ببره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. و برعکس در بعضی از افراد هم سبب میشه که احساس کنن دیگه بی‌تفاوت شدن نسبت به همه این اتفاقا، احساس کنن اصلا هیچ احساسی، هیچ این عاطفه‌ای درشون تحریک نمیشه و نمیتونن ارتباط برقرار کنن با این اتفاقها و با این اخبار و شاید حتی ازش سعی کنن اجتناب بکنن. اینه که ما باید به همه اینها آگاه باشیم و بدونیم که این موضوع خیلی جدیه و واقعا براش باید یه کاری بکنیم، نه اینکه خودمون رو همطور رها بکنیم در معرض این اخبار و تصاویر و ویدیوها. ولی از طرف دیگه معنیش نیستش که ما باید کلن حساری دور خودمون بکشیم و اصلا وارد این فضا نشیم، سعی کنیم که اصلا بیخبر بمونیم. من منظورم این نیست. ولی بهترین توصیه که میشه اینه که اول اینکه خودمون رو بشناسیم، ببینیم تحملمون در چه حده. همه ما تجربه زیسته متفاوتی داریم. اینه که هر کسی باید به بدن خودش، به ذهن خودش رجوع بکنه و ببینه چقدر میتونه تحمل بکنه در واقع. ولی در کل توصیه میشه که تو سوشال مدیا جای مختلف وقتی که ویدیوها رو می‌بینیم، تصاویر رو نگاه می‌کنیم، زمانش رو خیلی محدود بکنیم، زمان مواجهه رو محدود بکنیم. حالا میتونه بر حسب هر فردی متفاوت باشه، ولی یک ساعت صبح، یک ساعت عصر باشه یا اصلا کلاً یک ساعت باشه. و دوم اینکه آگاهی داشتن متفاوته از در معرض اون در واقع ویدیوها و تصاویر قرار گرفتن. ما میتونیم اخبار رو بخونیم، تکست رو بخونیم، ولی لزومی نداره تک تک ویدیوها یا تصاویری که بسیار تصاویر دلخراش و خوشنط‌آمیزی داره رو اونها رو باز بکنی و نگاه بکنی. یه نکته دیگه‌ای هم که می‌خواستم اشاره بکنم سن افراده. این رو در نظر داشته باشین که نوجوانان و جوانان که متأسفانه الان خب طبیعتاً خیلی هم درگیر هستن در این اتفاقات، ولی اونها ممکنه که توان در واقع پردازش این اطلاعات رو کمتر داشته باشن و اثرات خیلی بلند مدت‌تری روی ذهن اونها داشته باشه. اینه که به عنوان پدر مادر مراقب نوجوانان و جوانان اون باشیم.
من فکر میکنم که هدف روشن سرکوبگری و سیاست مشت آهنین منزوی کردن معترضان، بی‌معنی کردن اعتراض هاست و خلاصه از بین بردن امیده. در چنین شرایطی چطور میشه، چگونه میشه بدون اینکه افراد اسیر خیال و وهم و توهم بشن به زندگی خودشون، به تلاش خودشون، به عملیات انسانی برای تغییر این وضعیت ادامه بدن؟
اول اینکه به نظر من باید در نظر گرفته باشیم که ما به عنوان یک انسان وقتی در این شرایط قرار میگیریم خیلی طبیعیه که احساس ناامیدی بکنیم. این رو بشناسیم، به خودمون اجازه بدیم که ناامید باشیم، اجازه بدیم که این رو حس بکنیم و احساس گناه نکنیم بابت اینکه احساس ناامیدی میکنیم، احساس شرم نکنیم، احساس این نکنیم که الان تو این شرایط من نباید ناامید باشم. ولی به معنی این نیستش که ما هیچ دفاعی نمیتونیم از خودمون بکنیم، هیچ کنترلی برش نداریم. بعد از اینکه این حس رو شناختیم و قبول کردیم که من الان تو این شرایط احساس ناامیدی میکنم، بعد ببینیم براش چه کار میتونیم بکنیم. ما همچنان میتونیم عملیات داشته باشیم در اینکه چطور برخورد بکنیم به ناامیدی. رفتاری که میتونه کمک بکنه به ما در این شرایط، من فقط میخوام به دو تا نکته اشاره بکنم. یک، برداشتن قدم‌های کوچیک و انجام دادن کارهای کوچیک. این خیلی شناخته شده است در هر شرایطی، هم وقتی کسی با ناامیدی مواجهه، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که هر روز یک کار رو برای خودش مشخص بکنه که در حد توان و در حد کنترل اون فرد هست و میتونه اون کار رو انجام بده. و این بهترین راه مبارزه است، هم با خود ناامیدی و هم با اینکه احساس انفعال نکنی و فلج نشی با این ناامیدی. این کارهای کوچیک و قدمهای کوچیک میتونه خیلی ساده باشه. میتونه این باشه که حال همسایه‌مو بپرسم، از خانواده و دوستانم خبر بگیرم، یک اثر هنری درست بکنم برای این روزها، یک قدم بردارم. یعنی واقعا به یک قدم فکر بکنیم. ولی در نظر داشته باشیم که ما یک ملت هستیم و همه به هم وصل هستیم و این قدم‌ها روی هم جمع میشه و ارزششون خیلی زیاده. بنابراین من این رو واقعا میخوام روش تاکید بکنم که برای خودمون یک کار تعریف کنیم در روز. صبح که پا میشیم بگیم امروز من چه کار میتونم بکنم و همون یک کار رو انجام بدیم. و نکته دیگه‌ای که میخوام اشاره کنم اینه که خیلی وقتا وقتی ناامیدی هست، افراد ممکنه بگن من انگیزه این کارو ندارم یا این کار معنی نداره یا ارزشش چندانی نداره در مقابل مشکلی که وجود داره. خیلی وقتا انگیزه بعد از اینکه ما اون کارو کردیم به وجود میاد. یعنی ما باید تصمیم بگیریم و این کارو انجام بدیم و بعد ببینیم که اون احساس امیدواری میاد، انگیزه میاد و ما رو کمک میکنه در روزهای بعدی.
بیایید از یک جنبه دیگه هم این قضیه رو نگاه کنیم و از اطلاعات شما استفاده کنیم. جامعه یک برآورد اینه که وارد یه چرخه‌ای از خشونت فزاینده شده. استمرار این روند پیامدهایی قطعا داره که فراتر از مقاطع کوتاه مدته. از نقطه نظر شما چگونه میشه به لحاظ روحی و روانی با این چرخه خشونت مقابله کرد؟
کاملا درست میگید، یعنی نه تنها تو این شرایط اجتماعی، هر جا که برای یک انسان فشار و استرس زیاد باشه اون خودش رو به انواع اقسام نشون میده و یکیش خشمه، و وقتی که این خشم رو نتونه اونجایی که فکر میکنه ایجاد شده بتونه اونو تخلیه بکنه، این خشم رو میتونه به بقیه جا به جا بکنه. و ما این رو امروز شاهد هستیم در همه سطوح جامعه ما، متاسفانه ما این شاهد این هستیم که افراد این خشم رو جا به جا میکنن و در جایی در واقع بروزش میدن که اصلا مشکل اصلی ممکنه اونجا نباشه. در درجه اول فکر میکنم ما باید به این موضوع آگاه باشیم و بدونیم اینکه ما چطور با یک شرایط برخورد میکنیم تو افراد مختلف ممکن متفاوت باشه. کسانی که میتونن آرامش خودشون رو بیشتر حفظ بکنن تا اونجایی که ممکنه سعی بکنن که با آگاهی به این موضوع افراد رو در این که حمایت میکنن بهشون این رو خاطر نشان بکنن که اینجا جایی نیستش که در واقع ما باید این رفتارها رو انجام بدیم. و نکته دوم که میخوام بگم اینه که این خشم رو جهتش رو تغییر بدیم برای کارهای سازنده. ما این کار رو به راحتی میتونیم بکنیم و با داشتن یک سری اهداف کوچیک اون انرژی رو، اون خشم رو، تمام اون رو به جای اینکه به تخریب هدایت بشه اون رو هدایت بکنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم برای برداشتن همون قدم‌های کوچیکی که من گفتم. حتی میگم در حد این باشه که جمعای کوچیک بسازیم از خانواده، از دوستان و همدیگر رو حمایت بکنیم.
آنایتا بصیرنیا بود و بدین ترتیب به پایان این بخش میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.